به باغ همسفران رو شنیدید از رادیو گفتگو. از همراهیتون سپاسگزاریم. در این فرصت از برنامه رادیو گفتگو نوبت رسید به برنامه اقتصاد پهلوی. در این فرصت با هم این برنامه رو میشنویم.
ایران از جنگ جهانی اول بیش از 436 میلیون تومان برابر با 4 میلیارد فرانک سوئیس خسارت دیده بود. کشور بزرگترین قحطی و بیماری تاریخ معاصر خود را با تلفات سنگین پشت سر گذاشته بود. اشغال خارجی قدرت مرکزی را تضعیف کرده بود. هرج و مرج در حلقه های سیاسی تهران چشم‌انداز هر گونه توسعه اقتصادی را زیر سوال برده بود. کمی بعد نیز با یک کودتای نظامی دولت در ایران عوض شد. در این شرایط وخیم بود که دولت ایران در سال 1301 خورشیدی، یعنی 3 سال پیش از آغاز سلطنت رضا شاه، تصمیم گرفت برای اولین بار از آمریکا وام بگیرد. شرط آمریکایی‌ها این بود که اداره مالیه ایران تحت نظر مستشاران آمریکایی باشد. مرداد 1301 قرار شد آرتور میلسپوی آمریکایی و 8 آمریکایی دیگر برای اداره سازمان مالی ایران به تهران بیایند. مخالفت رضاخان با نظمی که میلسپو در مالیه ایران به وجود آورده و دست نظامیان را از امور مالی کوتاه کرده بود باعث شد تا میلسپو سرانجام از ایران خارج شد. این اما رویکرد رضاخان به اقتصاد را نیز نشان می‌داد. راهبرد اقتصادی رضاخان تمرکزگرایی بود، یعنی اقتصاد و ابزار تولید کاملا در اختیار دولت باشد و این دولت باشد که قیمتها و همه پارامترهای متغیر بازار را تعیین می کند. در چنین اقتصادی بخش خصوصی قدرتمندی وجود ندارد. شاید این گرایش از پس زمینه نظامی بود، اما چیزی که رضاخان در ایران به وجود آورد، یعنی اقتصاد متمرکز دولتی، به زودی مشکلات بزرگش را نشان می‌داد. آرتور میلسپو، مستشار اقتصادی آمریکایی، هرچند با فشار رضاخان از ایران رفت، اما گزارشی که او از سال 1305، یعنی 1 سال پس از سلطنت رضا شاه، از وضعیت ایران نوشته، وضعیت اقتصادی ایران را به خوبی روشن می‌کند. در آغاز سلطنت رضا شاه، اقتصاد ایران کاملاً متکی به کشاورزی بود. بخش عمده کشاورزی، غلات غذایی، یعنی گندم و جو بود. کشت تنباکو و پرورش کرم ابریشم هم رواج داشت و کشت چای به تازگی در استان گیلان آغاز شده بود. اما یکی از اصلی ترین این محصولات همچنان تریاک بود که از 18 استان از 28 استان آن روزگار ایران کشت می شد و 25% کل صادرات ایران را تشکیل می داد. در کنار تریاک، غلات اصلی یعنی گندم و جو و نیز برنج و میوه با کیفیت خوب تولید می شد که بخشی از صادرات کشور را میوه های خشک شده تشکیل می داد. همچنین محصولات تنباکو و کرم ابریشم نیز بخشی از صادرات کشاورزی ایران بود. با این حال در سرآغاز سلطنت رضا شاه کشاورزی وضعیت خوبی نداشت. بارندگی در بهار که منبع اصلی آبیاری برای کشاورزی در ایران بود کم شده بود. در آبان 1304 یعنی مقارن با آغاز سلطنت پهلوی خبر آمد که ذخیره غلات تهران به شکل تهدیدآمیزی پایین آمده است. این یعنی یک قحطی بزرگ تهران را تهدید می‌کرد. پهلوی برای عبور از این قحطی سریعاً گندم زیادی از روسیه و هند خرید. برای رساندن گندم نیز تعداد زیادی کامیون از خارج وارد شد. این تمهیدات چنان با عجله و بدون برنامه ریزی بود که بار مالی شدیدی بر دولت وارد کرد. انقلاب بزرگی حکومت سلطنتی را برانداخته و یک دولت کمونیستی بر سر کار آورده بود که به آن اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی گفته می‌شد. دولت شوروی خیلی زود با بحران اقتصادی روبرو شد و تلاش کرد تا تراز بازرگانی خود با کشورهای همسایه از جمله ایران را متعادل کند. درباره ایران اما مشکلی وجود داشت. به خاطر فقدان زیرساخت‌های حمل و نقل، شوروی نمی‌توانست محصولات خود را به قدر کافی در داخل ایران بفروشد. اما بازرگانان ایرانی خصوصاً در استان‌های مازندران و گیلان بخش زیادی از محصول خود را به روسیه صادر می‌کردند. معنایش این بود که واردات کالای شوروی از ایران به اندازه صادرات آن به ایران نبود. شوروی برای جبران این تراز بازرگانی، واردات محصولات کشاورزی از ایران را ممنوع کرد. تنها استثناء پنبه بود که به علت نیاز مبرم به آن در داخل شوروی از واردات پنبه ایران جلوگیری نشد. این وضعیت سال 1305 یعنی اولین سالی که با سلطنت رضا شاه آغاز شد را به سالی بعد برای اقتصاد ایران تبدیل کرد. گزارش‌های خارجی نشان می‌داد که در تمام طول سال 1305 تنها کار اقتصادی حکومت رضا شاه تأسیس یک مؤسسه کارگشایی در تهران بود که پول را با بهره 9% وام می‌داد. آن هم در حالی که صرافان یهودی در داخل ایران برای وام‌های خود بهره 2-3% مطالبه می‌کردند. با این حال رضا شاه برنامه انحصاری کردن کشاورزی ایران را شروع کرده بود، در حالی که تجارت محصولات کشاورزی پیش از این کلاً در اختیار بازرگانان و بخش خصوصی بود. رضا شاه در سال 1304 و در همان ابتدای سلطنت شکر و چای را به انحصار دولت درآورد و سپس در سال 1307 تریاک و در سال 1308 تنباکو را. این یکی از عناصر مهم اقتصاد دولت محور در دوره رضاخانی بود. برای تخصیص اعتبارات مربوط به کشاورزی، بانک کشاورزی نیز در سال 1312 هجری خورشیدی تأسیس شد. بخش دیگری از درآمد ایران در این سالها از اینجا بود. نفت در ایران در سالهای آخر حکومت مظفرالدین شاه قاجار توسط یک شرکت انگلیسی متعلق به ویلیام ناکس دارسی کشف شد در مسجد سلیمان خوزستان. پیش از دارسی مردم بومی با نفت آشنایی داشتند. در منطقه‌ای به اسم چشم نفت، نفت به شکل طبیعی از زمین بیرون می‌آمد که مردم آن را برای درمان کوفتگی شدید و درد مفاصل استفاده می‌کردند. دارسی قراردادی یک طرفه و 60 ساله است که طی آن در صورت کشف نفت شرکت او تنها 16% درآمد نفتی را پس از کسر مالیات دولت انگلیس به خزانه ایران تحویل می‌داد، درصدی که ایران هیچ نقشی در محاسبه آن نداشت. جستجوی نفت ابتدا اینجا در کرمانشاه انجام شد، اما نتیجه موفقیت آمیز نبود و چاه نفتی که کشف کرد برای او صرفه اقتصادی نداشت. برای همین به جستجو ادامه داد تا در مسجد سلیمان در استان خوزستان چاه دیگری کشف کرد. چاه جدید مناسب بود، اما دارسی باید رضایت خانهای بختیاری را جلب می کرد که چاه در زمین آنها قرار داشت. یکی از این خوانین یعنی محمد حسین خان سپهدار ایل بیگی بختیاری قرارداد مفصل و دقیقی جلوی انگلیسی ها گذاشت که چندان منافع دارسی را تأمین نمی کرد. انگلیسی ها زیر بار نرفتند. کمی بعد با مرگ مشکوک سپهدار بختیاری، انگلیسی ها توانستند به یک قرارداد ارزان و بی‌درد سر با بختیاری ها برسند. انگلیسی ها زمین های نفتی بختیاری ها را خریدند و وظیفه حفاظت از چاه های نفت را هم به ازای دستمزد سالانه 2000 پوند به نیروهای بومی سپردند. پرداخت سهم ایران بعد از کسر مالیات دولت انگلیس، یعنی مالیات شرکت نفت به انگلیسی ها، عملاً از جیب دولت ایران پرداخت می شد. تا سال 1307 هجری خورشیدی، یعنی 3 سال پس از روی کار آمدن رضا شاه، شرکت انگلیسی گزارش می داد که روی هم رفته در طی 17 سال سابقه حفر و استخراج نفت ایران جمعاً 6.5 میلیون تن نفت استخراج کرده است. خود دولت انگلیس نیز در شرکت انگلیسی که از ایران نفت استخراج می کرد سهم قابل توجهی داشت، سهامی که در ابتدا کم بود، اما با خرید سهم شرکت دارسی در سال 1293 خورشیدی مقدار آن به 51% رسید و این یعنی حالا دولت ایران با منافع مستقیم دولت انگلیس روبرو بود. اما علت اینکه دولت انگلیس در آن زمان اقدام به خرید سهام شرکت دارسی گرفت شاید آغاز جنگ جهانی دوم. بزرگترین نیروی دریایی جهان تلاش می کرد تا منبع سوخت ناوگان خود را از زغال سنگ به نفت تغییر دهد. بنابراین چاه‌های نفت ایران برای قدرت نظامی انگلیس در دریاها ارزش حیاتی داشت. 4 سال پیش از روی کار آمدن رضا شاه، 1 پوند انگلیس با 6 تومان و 1 دلار آمریکا با 1 تومان ایران برابری می کرد. اما قاجارها پول ملی را با ارزش 1 تومان در برابر 1 پوند انگلیس تحویل گرفته بودند و در پایان دولت احمدشاه و قبل از آمدن رضا شاه آن را با 6 برابر افت قیمت به حکومت بعدی یعنی پهلوی ها تحویل داده بودند. قیمت طلا نیز در آغاز حکومت قاجار هر گرم 1.5 قران بود که در پایان این دوران 130 ساله با نزدیک به 5 برابر افزایش قیمت به 7 قران رسیده بود. به علت کمبود طلا، یکی از مهمترین پشتوانه های پول ایران در آن دوران جواهرات سلطنتی بود. جواهراتی که امروزه دور از چشم دوربین ها در موزه جواهرات سلطنتی نگهداری می شوند. بیشتر این جواهرات را نادرشاه افشار از فتح هند به غنیمت برده بود و به ایران آورده بود. کمی پیش از آغاز حکومت پهلوی، ارزش این جواهرات 400 میلیون قران برابر با 40 میلیون تومان برآورد شده بود. ریالی که این جواهرات پشتوانه اش شده بودند، باید با پول قدرتمند خارجی و به خصوص پوند انگلیس رقابت می کرد. بی بیشتر درآمدهای ایران در سال 1305 درآمد ناشی از تعرفه‌های گمرکی برای واردات کالاهای خارجی بود که بیش از 28% کل درآمدهای ایران را تشکیل می‌داد. اما واردات کالا نیاز به توسعه زیرساخت‌ها هم داشت. تهران هنوز شهر کوچکی بود که مرز شمالی آن را خیابان انقلاب فعلی تشکیل می‌داد و از شرق تا میدان امام حسین می‌رسید و از غرب در سنگلج تمام می‌شد. اما این وضعیت در حال تغییر بود. ساخت و سازها در تهران شروع شده بود. دوران جدید یعنی دوره پهلوی ایده روشنفکرانی بود که علاقه زیادی به غرب جدید داشتند و معتقد بودند که رضا شاه بهترین گزینه برای اصلاحات غربی در ایران است. این روشنفکران در حکومت رضا شاه پست‌های مختلفی را به دست گرفتند. محمد علی فروغی، سید محمد تدین، علی اکبر داور، حسن تقی‌زاده و عبدالحسین تیمورتاش بخشی از این روشنفکران بودند. مهمترین معمار بنای اقتصادی ایران در این سالها علی اکبر داور بود که از 1304 تا 1305 وزیر فواید عامه بود و سپس وزیر عدلیه شد تا از 1312 وزارت مالیه را به عهده بگیرد. او نهادهای مدرنی مثل ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک و بسیاری از قوانین جدید را به وجود آورد. مجلس شورای ملی نیز در تاریخ 27 اسفند 1308 با گذراندن مصوبه‌ای به جای قران واحد پول ریال را واحد پول رسمی ایران اعلام کرد. بنابراین مصوبه هر ریال معادل 100 دینار تعیین شد، آن هم در حالی که قران معادل 1000 دینار بود. اما حالا دیگر رواج نداشت. تومان نیز همچنان به عنوان واحد پول غیر رسمی در کنار ریال به حیات خود ادامه داد که معادل 10 ریال بود. با درآمدهایی مثل گمرک، نفت و صادرات کشاورزی که بیشتر در تریاک و تنباکو خلاصه می‌شد، هزینه‌های اصلی کشور باید تأمین می‌شد. بخش عمده هزینه‌های کشور هزینه نظامی بود. سال 1305 نخستین سالی که با سلطنت رضا شاه شروع شد، 39.5% از کل هزینه‌ها را هزینه‌های وزارت جنگ تشکیل می‌داد. این یعنی وجود یک ارتش بزرگ برای نظام پادشاهی جدید. پروژه اصلی روشنفکران غربگرا برای ایران دوره پهلوی ایجاد یک اقتصاد متمرکز دولتی بود. در این اقتصاد بخش خصوصی اهمیت زیادی نداشت، بلکه نهادهای دولتی بودند که قدرت اصلی اقتصاد را به دست داشتند. برای این کار زیرساخت‌هایی مثل راه آهن سراسری، بانک ملی در نقش خزانه‌داری مرکزی، وجود مؤسسات ثبتی مثل ثبت احوال و ثبت اسناد، وجود دانشگاه مدرن برای تربیت نیروی انسانی و نیز کارخانجات صنعتی تحت مالکیت دولت نیاز بود. نماد اصلی این اقتصاد تمرکزگرا و دولتی راه آهن بود. در اول اسفند 1305 نخست وزیر مخبرالدوله هدایت پیشنهاد راه آهن را به مجلس برد. پیشنهاد در 14 اسفند همان سال تصویب شد. بنا به این پیشنهاد نقطه شروع این راه آهن از بندر خرمشهر و نقطه پایان بندر گز بود. این مسیر اما به تدریج و در طول مطالعات نقشه برداری تغییر کرد و در نهایت با گذر از مسیری به طول 1394 کیلومتر بندر ترکمن در شمال ایران را به بندر شاهپور یا همان بندر امام خمینی فعلی در جنوب ایران متصل کرد. برای نقشه‌برداری راه آهن گروهی از مهندسان آمریکایی به ایران دعوت شدند و تأمین مالی پروژه راه آهن از محل انحصار قند و شکر و چای تأمین شد، چون در بودجه های دولتی هزینه جداگانه‌ای برای راه آهن پیش بینی نشده بود. مالیات جدیدی که دولت روی این سه قلم کالای پرمصرف می‌بست برای ساخت راه آهن استفاده می‌شد. پیش بینی شده بود که سالانه 4 تا 5 میلیون تومان از محل این مالیات جدید فراهم شود که این مبلغ در یک حساب مخصوص برای ساخت راه آهن نگهداری می‌شد. پیش از رضا شاه در سال 1300 حدود 320 کیلومتر راه آهن در ایران بود که 160 کیلومتر آن تحت کنترل شوروی و 150 کیلومتر آن تحت کنترل انگلیس بود. هزینه راه آهن جدید که قرار بود از جنوب ایران به شمال کشیده شود 200 میلیون دلار آمریکا تخمین زده می‌شد. کلنگ راه آهن را رضا شاه در 23 مهر 1306 بر زمین زد و بیش از 40 شرکت اروپایی و ایرانی در این پروژه نقش داشتند. نتیجه 1394 کیلومتر خط آهن بود که جنوب ایران را به شمال ایران وصل می‌کرد و در 4 شهریور 1317 افتتاح شد.
بعد از 11 سال که از اولین کلنگ راه آهن سرتاسری می‌گذشت، راه آهن شمال و جنوب را در ایستگاه سفید چشمه به هم پیوست.
یک سرتیپ انگلیسی گفته بود که حتی خود رضا شاه هم می‌دانست این مسیر برای خط آهن ارزش تجاری زیادی ندارد و از نظر اقتصادی چندان به صرفه نیست. علت این بود که شهرهای مهمی مثل تبریز و مشهد از این خط بیرون مانده بودند. این خط بین ترکیه و هند، دو مسیر مهم صادرات و واردات ایران، هم ارتباطی برقرار نمی کرد. ارتباط اصلی این خط بین خلیج فارس تحت اشغال انگلیس و دریای خزر تحت سلطه شوروی بود. در این روزهای نخستین، هرچند کشاورزی مهمترین بخش اقتصاد ایران بود و نفت نیز روز به روز اهمیت پیدا می کرد، اما کارخانجات اوضاع خوبی نداشتند. در اوایل دوره حکومت رضا شاه، کارخانجات اندکی در ایران وجود داشت که بیشتر به ساخت سفال، کاشی، آجر، پارچه، سیگار و کبریت مرتبط بود. اولین کارخانه کبریت را ناصرالدین شاه در الهیه شمیران ساخته بود. کارخانه قند نیز در کهریزک به وجود آمده بود. بعدها کارخانجات کبریت دیگری در تبریز و زنجان ساخته شد با عنوان کبریت بی خطر. هرچند درآمد این صنایع اندک بود، اما حداقل بدهی خارجی ایران وضع بهتری داشت. در روسیه یکی از طلبکارهای اصلی ایران انقلاب شده بود. حکومت تزاری سقوط کرده بود و کمونیست‌ها با شعار همدلی با کشورهای تحت استعمار به قدرت رسیده بودند. به این ترتیب در سال 1300 هجری خورشیدی، روسیه که حالا دیگر شوروی شده بود، از بازپرداخت وام‌های ایران صرف نظر کرد و بدهی‌های ایران را بخشید. حالا تنها طلبکار ایران انگلیسی‌ها و بانک شاهنشاهی بودند. رقم کل بدهی‌های ارزی ایران به دولت انگلیس و بانک شاهنشاهی بیش از 1,724,000,000 پوند و بدهی‌های ریالی ایران 700,000 تومان می‌شد. بخش دیگری از بدهی‌های دولت در آغاز دوره پهلوی بدهی به مردم بود که رقم آن جمعاً به 40 میلیون ریال می‌رسید. به طلبکاران اوراق قرضه با بهره 5% داده می‌شد. برای اداره این سازوکار مالی گسترده به یک بانک مرکزی نیاز بود. در ایران بیش از تشکیل یک بانک ملی، بانک‌های دیگری وجود داشت. مهمترین آنها بانک شاهنشاهی ایران بود که توسط یک بانکدار انگلیسی به اسم پاول یولیوس رویتر با مجوزی که از سوی ناصرالدین شاه قاجار در سال 1250 هجری خورشیدی صادر شده بود تأسیس شد. رویتر از ملکه انگلیس ویکتوریا نیز برای تأسیس این بانک در ایران مجوز گرفته بود، اما کمی بعد شاه ایران از مجوزی که داده بود پشیمان شد و قرارداد را به هم زد. شاه به جز امتیاز تأسیس بانک، حق انحصاری چندین فعالیت اقتصادی دیگر را نیز به رویتر داده بود، اما سالانه فقط 40,000 پوند انگلیس پول می گرفت. بعد از لغو این قرارداد از سوی شاه، طرف انگلیسی با شکایت و پیگیری به دنبال احیای قرارداد افتاد.
یک ادعایی شد بر علیه بانک شاهی از طرف ورثه سپهسالار، مرحوم سپهسالار، و ادعایی کردن که گفتن به موقتاً ارزهاری که داده بودن برای اینکه مخارج هزینه تمرش زیاد نشه محدود کرده بودن به نظرم 300,000 تومان اون زمان، ولی میگفتن در حدود 6 میلیون لیره ادعا دارن بر علیه بانک شاهی، و یه ورقه‌ای هم که به امضای رئیس بانک اون وقت بود به خط خودش نوشته شده بود و به امضای او یک جواهراتی را در بانک گرو گذاشته بودن در مقابل این قرضه، و این آوردن ادعا کردن که بانک شاهی این جواهرات سپهسالار که در بانک گرو بوده اینا رو بانک شاهی فروخته و الان در بریتیش میوزیم هست اینا، و 6 میلیون لیره قیمت چه علال حساب با 300,000 لیره یعنی 300,000 تومان مطالبه کردن که و تقاضای حکمیت هم کردن. حکم خودشون هم داور تعیین کردن وزیر دادگستری، سر حکم وثوق داده، منم حکم بانک شاهی شدم. من هر چی که مراجعه کردم به دفاتر بانک اثری از این پیدا نشد که اینا یه همچین چیزی به بانک گذاشته در بانک توضیح کرده باشن به اون تاریخش هم بود. سپهسالارم در اون زمان وزیر گمرکات بود، این به اسم وزیر گمرکات که نصر السلطنه سپهسالار اون وقت نصر السلطنه بود و سنی دوره وزیر مالیه، هیچ اثری از این پیدا نشد.
و سرانجام پسر رویتر جورج بارون رویتر در سال 1266 هجری خورشیدی موفق به امضای یک قرارداد جدید شد که طی آن صرفاً مجوز تأسیس بانک شاهی را به دست می آورد و در عوض یک وام 100,000 تومانی 10 ساله با سود 6% به شاه می داد. رویتر امتیاز بانک شاهی را در مدت 60 سال به دست آورد.
مجوزش را از بانک شاهی قرض کرده و این جواهرات را گرو گذاشته و زیرش در چه تاریخی این را پس داد و جواهرات را گرفت. این تاریخی که یادداشت کردم دیگه از یه روشن شد، فوراً آمدم از اون تاریخ اون لجر اون روز در آوردم معلوم شد اونجا هست، منطقه چون این محرمانی خواستن نگرد دارم دیگه این دو وزیر، یکی وزیر مالیه یکی وزیر گمرکات، شخصا آمده بودن پیش بود رئیس بانک شاهی و رئیس بانک شاهی هم به دست به خودش به خط خودش نوشته بود رسید به اینا داده بود و این محرمانه بود، هیچ کس تو بانک نمیدونه. یک معامله هم بود، یک قرضه هم بود که اون قرضه هم یادم نیست به اسم کی نوشته بودن، اون قرضه رو پرداخته بود و جواهر گرفته بود. این رو پیدا کرده بود روزی که جلسه حکمیت بود در منزل داور، رفتم هنوز روز قدره نمیده بود، اداران نشون دادن. گفت که عجب چیز داری، من به اینا میگم از جهاز رو پت بگیرم و اگه پت نگرفتم من استفا میدم از داوری اونا.
و قرارداد سرانجام در 11 بهمن 1267 بین رویتر و صدر اعظم ایران حاج امین